سرخط 3 خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. حکومت طالبان امروز یکشنبه به مناسبت 150مین سال روز استرداد استقلال افغانستان میگوید که این کشور حالا مستقل است و امور خود را مستقلانه و بدون مداخله کشوری به پیش میبرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در حالی رأس سپار اسرائیل شده است که میانجیگران در صدد تحکیم یک معامله آتش‌بس در غزه هستند. با این حال یک مقام ارشد حماس این آتش‌بس را دکته های امریکا در مذاکرات خوانده رد کرده است. و در حالی که هر دو نامزد انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در معرفی دورنمای سیاست‌های اقتصادی خود قول مهار تورم را دادند، اما این اظهارات میان رای دهندگان جالب است، اما کارشناسان می‌گویند که اجرای آن در عمل آسان نیست. سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا خوش آمدید. با پوزش از این که با چند لحظه وقفه در خدمت شما هستیم. امروز یکشنبه 18 ماه اگست سال 2024 میلادی هست. این برنامه به گونه زنده از ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری به پشتوی صدای آمریکا به نشر میرسه. در ضمن شما می توانید در روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز شنونده ما باشید. من محمد احمدی هستم. امروز یکشنبه 28 اسد با 150مین سال روز استرداد استقلال افغانستان مصادف است. افغانستان در سال 1298 خورشیدی پس از جنگ با نیروهای بریتانیایی وقت به رهبری امان الله خان پادشاه وقت افغانستان استقلال خود را اعلام کرد. به مناسبت این روز حکومت طالبان گفته است افغانستان یک کشور مستقل است و آموزش و امور خود را مستقلانه بدون مداخله به پیش می رود. این موضوع را فوزی احسان در گزارش دنبال کرده است و شرح بیشتر را ازشان جویا می شویم. فوزی، جزئیات بیشتر از این سال روز در حکومت طالبان امروز چی بوده؟
تشکر. با سلام به همه بیننده ها و شنونده ها. البته به مناسبت سال روز استرداد استقلال افغانستان شماری از مقامات حکومت طالبان در مراسم تجلیل از این روز از خود اتکای افغانستان و استقلال کامل این کشور صحبت کردند. وزیر دفاع حکومت طالبان گفته است که گروه دستور هیچ کسی را نمیپذیرد و فقط از امیران خود اطاعت میکنند. این مقامات گفتند که افغانستان حالا امور خود را بدون داخله به پیش میبرد. طالبان در حالی از آزادی افغانستان را، البته طالبان حالا افغانستان را آزادی افغانستان را جشن گرفتند که با گذشت 3 سال از حاکمیت این گروه هنوز هیچ کشور آنها را به رسمیت نشناخته. توجه کنید به گزارشی که در این مورد آماده ساختیم.
با اینکه تجلیل از روز استقلال افغانستان در حاکمیت طالبان شکوه و جلال گذشته را نداشته، اما حکومت طالبان این روز را رخصتی رسمی اعلام کرده و وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در نشست این روز را تجلیل کرده است. فصیح الدین فطرت لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان در این نشست گفت که امروز از 28 اسد در حال تجلیل می شود که به ادعای وی افغانستان به گونه کامل مستقل است. سخنگوی طالبان نیز با نشر اعلامیه این روز را تبریکی گفته است.
مبارزه خستگی ناپذیر جهادی اسلاف مجاهد ما علیه استعمار بریتانیایی نه تنها سبب شکست اشغالگران در افغانستان شد، بلکه به سطح منطقه و تمام جهان کشورهای تحت استعمار را از چنگال اشغال نجات داد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیامی که به مناسبت این روز نشر کرده گفته است که استقلال داشتن افتخار بزرگ است، این افتخار باید پاسداری شود و بارهایی از نیاز دیگران و پیشرفت پاسداری از آن ممکن است. رئیس جمهور پیشین افغانستان با تاکید بر این که آینده روشن این کشور بدون شک در گرو تربیت نسل جوان است گفت:
در این مناسبت افتخارآمیز و برای یک افغانستان مستقل واقعی و خودکفا، من بار دیگر از حکومت سرپرست اسلامی می خواهم که هر چه زودتر درهای مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران کشور باز کند تا دخترانی که به زیور علم و دانش مجهز شده اند سهم خود را در پیشرفت کشور و رهایی از احتیاج دیگر ایفا کنند.
افغانستان در 28 اسد برابر با 19 آگست سال 1919 میلادی بر اساس یک معاهده با بریتانیا اعلان استقلال کرد. هرچند افغانستان هیچگاه مستعمره کامل بریتانیا نبوده، اما بر اساس پیمان انگلو افغان تریدی حکومت بریتانیا استقلال کامل افغانستان را به رسمیت شناخت. با اینکه امروز یک شنبه در افغانستان رخصتی عمومی است و در بعضی شهرها از این روز تجلیل می شود، اما شماری از افغان ها می گویند که در گذشته جشن استقلال بسیار با شکوه برگزار می شد و این جشن چند روز دوام می کرد. اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی، طالبان تلاش کردند این جشن را کمرنگ جلوه دهند.
زی احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، که گفته است که عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست این وزارت بر گسترش روابط دو کشور و بلند بردن سطح روابط دیپلماتیک تاکید کرده است. این مقام طالبان نوشته است که عارفوف در کابل گفت که ازبکستان خواهان ارتقای سطح روابط دیپلماتیک است و به همین دلیل ممکن در آینده نزدیک سفیر حکومت طالبان در تاشکند را بپذیرد. تکل افزوده است که صدر اعظم ازبکستان گفته است که پس از این صدور ویزه به تاجران، دانشجویان افغان و بیماران را آغاز میکند. ازبکستان پس از تحولات سیاسی در افغانستان در سال 2021 میلادی رابط خود با حکومت طالبان را حفظ کرده و در دو سال گذشته تعدادی از مقامات عالی رتبه این کشور از کابل و ولایت بلخ افغانستان بازدید کرده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در 15 اگست 2021 میلادی، میلیون ها افغان از ترس طالبان افغانستان را ترک کردند. به تازگی یک خانواده 14 نفره افغان از ولایت بامیان که به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کردند میگویند که به دلیل وضع محدودیت های بیشمار بر زنان و مسدود ماندن مکاتب مجبور به ترک افغانستان شدند. ظفر بامیانی در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
دسترسی به مکتب و فرار از محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان دلیل اصلی مهاجرت این خانواده به ایالات متحده آمریکا است. اعضای این خانواده افغان که به تازگی در شهر بافلو ایالت نیویورک مهاجرت کردند میگویند که به دلیل مسدود شدن مکاتب بر روی دختران و عدم دسترسی زنان به کار و تحصیل افغانستان را ترک کردند.
دلیل خو زیاد داشت، باز ما دو دلیل داشت. ما مگم فقط یک دلیل چمی بیکاری و دیگه خیلی زیاد بود، مردم ها بیکار بود. دویم دلیل چی که مکتب ها بند شد، ما که زیاد اولاد دار بودیم از خاطر این مکتب های از یا رفتیم که در یک جای برسیم باید هم یا درش خوره ادامه بیدن.
این خانواده میگوید که طالبان با محدودیت های شدید و بیپیشینه بر زنان و دختران افغان اکثریت مردم را از حقوق ابتداییشان محروم کردند.
این قراری که نگران اولادای خود هستیم که نتونست درس بخونه، نگرانی هم از اون میقدر هستیم. اون هم یک آرزو داره باید که یک جای برسانه، چقدر کوشش میکرد که ما درس رو بخونیم یک جای برسیم. زیادتر اون مردم ها آرزوی دکتر شدن نداشت. این حال به سرنوشت منده دیگه، از دل از خدا خبر.
طالبان چند ماه بعد از تسلط دوبارهشان بر افغانستان ده یک فرمان مکاتب متوسطه و لیسه را در 34 ولایت افغانستان بر روی دختران بستند.
صنف دوم مکتب بودی وقت طالبان آمد، بعد از او دروازه مکتب بسته شد، دیگه درس خواندن نتونستیم. با ارتباط هست وقتی که قصه میکنیم و هم خیلی ناراحت هستم، درس خواندن نمیتونیم و دروازه خلاصیده نمیتونیم. امی رقم دخترای امه مست دخترای کاکای ما همسینفی هم تمام شمید. ما از سنف درک خواندی بعد از او دیگه نتونستی دروازه مطب بسته که دیگه نتونستی درس بخونی.
این دانش آموزان دختر اکنون که فرصت دسترسی به مکتب در ایالات متحده آمریکا را یافتند خرسندند، اما از طالبان میخواهند که وضع محدودیت بر تعلیم زنان و دختران افغان را بردارند. آمینه یک عضو دیگر این خانواده که با یکی از نهادهای خارجی کار میکرد میگوید محدودیت بر کار زنان از دلایل دیگر مهاجرت خانواده اش به آمریکا بود.
طالبان که در افغانستان آمد خیلی چیز سختی زیاد بود دیگه، زنا کار نمیتونست، در زنا کار نبود، بیرون برشته نمیشت دیگه. خودم من قد موزی چیز کار میکردی خیلی سخت بود دیگه، جون در خطر بود، باز ما همیسی آمده دیگه.
حکومت طالبان تا 3 سال اخیر بارها گفته است که مسدود شدن مکاتب متوسطه و لیسه دختران یک امر موقت بوده و با آنچه مقامهای طالبان مساعد شدن شرایط خواندند این مکاتب بازگشایی خواهد شد. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، نیویورک.
فریما نوابی مسئول قونسلگری حکومت پیشین در افغانستان یا حالا که در سویدن است میگوید که طالبان هرگز با زنان دیپلمات افغان در بیرون از کشور کار نخواهد کرد. این دیپلمات ارشد پیشین میافزاید که برخی از کشورهای غربی نیز تلاش میکنند تا سفارتهای افغانستان را وادار به کار به طالبان کنند. فریما نوابی که تا شش ماه پس از حاکمیت طالبان نیز همچون مسئول قونسلگری افغانستان در سویدن کار کرده، میگوید که زندگی برای زنان زیر سلطه طالبان به گفته او جهنمی است. ولی آریان، خبرنگار صدای آمریکا از سویدن، در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
فریما نوابی دیپلمات با نزدیک به 12 سال تجربه کاری، تا 6 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبانی است همچون کنسول افغانستان در استکهلم کار میکرد. و اما چرا نخواست که به حیث سومین فرد این سفارت در سویدن به کارش ادامه دهد و ترجیح داد به کارهای غیر دیپلماتیک رو بیاورد و در سویدن پناهنده شود؟
بر ما وحشتناکترین تجربه زندگیم سقوط افغانستان بار دوم به دست طالبا بود، و مخصوصا که با سقوط افغانستان من میفهمیدم که ما دیگه من حیث یک زن نمیتونم به کشور خود برگردم، نمیتونم کار خود داشته باشم و نمیتونم من حیث یک انسان برابر در جامعه افغانستان کار کنم. تصمیم گرفتم که دیگه با سفارت کار خود ادامه نتم، چون دولت در افغانستان نبود، جمهوری اسلامی افغانستان دیگه سقوط کرده بود و ما ارتباطی با وزارت خارجه افغانستان در کابل نداشتیم. بنابراین ما تصمیم گرفتم تا با سفارت کار خود ادامه نتم و به مسائل حقوق بشری و مخصوصا دفاع از حقوق زنان و دخترای افغانستان بپردازم.
با روی کار آمدن و دوباره که رژیم طالبان، همچون فریما نوابی بسیاری از بانوان در افغانستان از کار کردن باز موندند. دیپلماتان از زن افغانستان نیز به همین گونه.
مثلا طالب زنها را به رسمیت نمیشناسه، باز یک زنه که کارمند دستگاه دیپلماسی باشه، من فکر میکنم یک کار بسیار نامعقول است بر طالبا. بنان هیچ نوع تماس با ما، من هست یک زن و من هست یک کارمنده که 12 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردیم و یک زنه که مسئولیت یک بخش بسیار مهم سفارت افغانستان در سویدن که بخش قنسولیش از داشتم، هیچ نوع تماس با ما گرفته نشد. با اساس ارزش‌های بسیار انسانی که دارم، من فکر نمی‌کنم که هیچ وقت معذر شوم در یک اداره که طالب در اساس باشه با طالب کار کنم.
فریما نوابی تجربه تلخی از زمان حاکمیت نخست طالبان در افغانستان نیز دارد، زیرا در آن هنگام دانش آموز مکتب بود که از ادامه تحصیل باز مانده بود، چیزی که اکنون هم دختران از حق تحصیل در افغانستان محروم هستند و زنان حتی حق کار را در بیرون از خانه ندارند.
دوره اول طالبا ما یک دختری بودم که در مکتب بودم، 5 سال ما مجبور شدم در خانه بشینم. در سیاست طالبا هیچ نوع تغییر نامد در اون زمان و ما فکر نمی کنم عالم در سیاست طالبا تغییر بیه و با حضور طالبا در افغانستان ما امیدوار از این نیستم که ما بتانم دوباره من هست یک دیپلمات افغانستان از افغانستان در استیجای بین‌المللی نمایندگی کنم.
این دیپلمات پیشین از آنچه بر زنان در افغانستان میگذرد سخت نگران است.
متاسفانه وضعیت زندگی زنان و دخترها در افغانستان فعلا به زندانیای میمانه که بدون هیچ نوع جرم در خانه های خودشان زندانی هستند و
از اساسی ترین حقوقشان محروم هستند. ما با تجربه‌ای که خودم از دوره اول طالبان در افغانستان دارم، متاسفانه زندگی تحت اداره طالب بر یک زن یک جهنم است.
زنان زیادی از افغانستان چون فریما نوابی در درون و بیرون از کشور بر ضد سیاست‌های زن ستیزانه یا طالبان سخت مخالفت نشان دادند و برای تامین حقوق زنان دادخواهی می‌کنند. همزمان نفوذ دیپلماتیک طالبان حتی در برخی از کشورهای اروپایی نیز باعث نگرانی‌های در میان زنان شده است.
من خوبی درک می‌کنم که در افغانستان فعلا زنان و دخترها فقط نفس می‌کشند.
عبدالولی اوریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، استکهلم.
بعد از یک وقفه کوتاه می‌پردازیم به گزارش‌های از نقاط مختلف جهان، به ویژه سفر وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه، یعنی به اسرائیل، و در مورد جنگ روسیه و اوکراین.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در حالی به اسرائیل سفر میکند که میانجی‌ها به دنبال تحکیم توافق آتش‌بس غزه هستند و یکی از مقامات ارشد حماس آن را دیکته های امریکا در مذاکرات خوانده، این شرکت در این مذاکرات را رد کرده است. در این حال در حمله هوایی اسرائیل در غزه 15 نفر از جمله یک خانواده فلسطینی کشته شدند. گزارش فرانس پرس را همکارم نجیب خلیل به توجه می رسند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای ملاقات با رهبران اسرائیل امروز یکشنبه عازم آن کشور شد. بلینکن نهمین سفر خود به شرق میانه را از زمان آغاز جنگ غزه با حمله 7 اکتبر گروه شبه نظامی فلسطینی و پیش از سرگیری مذاکرات آتش بس در قاهره در روزهای آینده انجام می‌دهد. میانجی های ایالات متحده، قطر و مصر گفتند که مذاکرات برای برقراری آتش بس در جنگ بیش از 10 ماه در حال پیشرفت است و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز گفت بیشتر از پیش به توافق آتش بس نزدیکتر شده ایم. در این حال با ادامه تلاش ها برای آتش بس که مدت ها انتظار آن برده می شود، خشونت ها در غزه و همچنین در کرانه غربی اشغالی توسط اسرائیل و در لبنان، جایی که حزب الله متحد حماس همه روزه با نیروهای اسرائیلی در طول جنگ تبادل آتش کرده است، ادامه یافت. وزارت صحت لبنان اعلام کرد که حمله هوایی اسرائیل روز شنبه به منطقه نبتیه منجر به کشته شدن 10 سوری از جمله یک زن و 2 فرزند شد که یکی از مرگبارترین حملات به جنوب لبنان از ماه اکتبر بوده است. اردوی اسرائیل اعلام کرد که یک مرکز نگهداری سلاح حزب الله را هدف قرار داده است. در غزه که توسط حماس اداره می شود، اداره دفاع مدنی اعلام کرد که در حمله هوایی اسرائیل 15 نفر از یک خانواده فلسطینی کشته شدند. فارس افانه عضو اداره دفاع مدنی می گوید
نیروهای اشغالگر اسرائیل یک ساختمان مسکونی در خیابان الحوجه در اردوگاه جبلیه را هدف قرار دادند که در آن تعداد شهید و مجروح که بیشتر آنها زن و کودک بودند پیدا شدند. نیروهای اشغالگر اسرائیل همچنان علیه مردم فلسطین نسل کشی میکنند و قتل عام و انتقام علیه مردم فلسطین ما همچنان ادامه دارد.
سازمان ملل متحد روز جمعه برای توقف 7 روزه در نبردها درخواست کرد تا بتواند کودکان را در برابر فلج اطفال واکسین کند، زیرا وزارت صحت فلسطین از اولین مورد فلج اطفال غزه در 25 سال گذشته خبر داد.
یک ذخیره‌گاه مواد نفتی در منطقه روستوف روسیه صبح امروز یک شنبه بعد از حمله طیاره درون اوکراینی ها تومه آتش‌سوزی شد. والی صاحبی منطقه روستوف در تلگرام نوشت که یک طیاره درون بر فراز ساحه انبارهای صنعتی ساقط شد و قطعات منفجر شده آن در یک ذخیره‌گاه تل دیزل سبب آتش‌سوزی گردید. طبق این گزارش این حادثه تلفاتی در بعید نداشت. روسیه به روز شنبه به حملات خود بر اوکراین با وجود پیشروی نیروهای اوکراینی به داخل منطقه سرحدی کورسک ادامه دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه گفت که نیروهای اوکراینی در حال تقویت موازی خود در منطقه کورسک روسیه هستند. نیروهای اوکراینی 11 روز پیش در یک عملیات غافلگیرانه به منطقه کورسک روسیه هجوم بردند که تاکنون بزرگترین و موفق‌ترین حمله کیف در درگیری‌های 2.5 سال گذشته خوانده شده است. کیف مدعی است که کنترل بیش از 80 ساحه از جمله شهرک کلیدی سودژا را در بیش از 1150 کیلومتری مربع به دست آورده است. وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که چندین حمله نیروهای اوکراینی را در کورسک عقب رانده و در حال جستجوی گروه‌های به گفته آن متحرک دشمن هستند که تلاش دارند عمیق‌تر به این کشور نفوذ کنند. کابلا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده هر دو این هفته دورنمای اقتصادی خود را برای این کشور بیان کرده و قول دادند که تورم را مهار کنند و مالیات فدرال را بر پول پاداش کارگران کاهش دهند، در حالی که هر دو مفکوره پیش از انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در 9 ماه نوامبر در میان رای دهندگان جالب است، اما کارشناسان میگویند که اجرای آن در عمل آسان نیست. بعضی ویداس کوارا خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید گزارشی را ترتیب کرده است که برگردان دری آن را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
اگر موضوعی وجود داشته باشد که رای دهندگان آمریکایی هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان را با هم متحد می‌کند، این همان موضوع است.
من فقط می‌بینم که قیمت‌ها 25 سنت و 50 سنت افزایش می‌یابد و تاکنون هیچ چیز دیگری بیشتر از این فشار بر جیب شما وارد نمی‌کند.
پیش از انتخابات نوامبر دو رقیب کاملا هریس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق هر دو بر تورم تمرکز کردند.
هرگاه من به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم، کاهش مخارج و افزایش امنیت اقتصادی برای همه آمریکایی ها را در اولویت خیش قرار خواهم داد.
آیا کسی از شما در اینجا خود را در دوران کاملا هریس و جو بایدن ثروتمندتر از دوران اداره ترامپ احساس می کند؟ آیا در زمان کاملا هریس و بایدن چیز ارزان‌تر است؟
هریس که خواستار ممنوعیت فدرال برای افزایش قیمت شرکت‌ها شد، به طور خاص از صنعت پروسس گوشت یادآور شد. در حالی که ترامپ گفت با افزایش تولید نفت و گاز با افزایش قیمت‌ها مبارزه خواهد کرد.
بسیار بعید است که هر یک از سیاست‌های معرفی شده توسط یک رئیس جمهور بتواند تأثیر قابل توجه برای کاهش تورم داشته باشد که در حال حاضر هدف بلند مدت بانک مرکزی برای اقتصاد 2% را تشکیل می‌دهد.
ماه گذشته تورم سالانه ایالات متحده برای اولین بار از مارچ 2021 به این سو به کمتر از 3% رسید، اگرچه امریکایی ها هنوز این درد را احساس می کنند. ارقام خرده فروشی امیدوار کننده است، بیکاری کم است و دیگر اقتصاددانان درباره رکود اقتصادی هشدار نمی دهند. با آن هم سلامت کلی اقتصاد همچنان یک نگرانی کلیدی برای رای دهندگان و نقطه مناقشه در مسیر مبارزات انتخاباتی است.
ما اجازه نخواهیم داد که جو بایدن سوسیالیست با بی‌کفایتی به مدت 4 سال دیگر اقتصاد ما را ورشکست کرده و کشور ما را نابود کند.
اما کاملا هریس نامزد دموکرات ریاست جمهوری نظر متفاوتی دارد.
طرح من را با آنچه که دونالد ترامپ قصد انجام آن را دارد مقایسه کنید. او قصد دارد سال به سال به میلیاردها کاهش مالیاتی گسترده بدهد و قصد دارد مالیات شرکت‌ها را بیش از 1 تریلیون دلار کاهش دهد.
هر دو نامزد همچنین قول دادند که مالیات فدرال را بر پاداش دریافتی توسط کارگران در صنعت خدمات و هتلداری کاهش دهند. منتقدان میگویند که این پیشنهاد به کارگران غذای آماده یا سایر کارگران کم درآمدی که پاداش نمیگیرند کمکی نمیکند و در ضمن پرمصرف بوده و در برابر سوء استفاده آسیب پذیر است. ترامپ قبل از این در نظرسنجی های رای دهندگان درباره مسائل اقتصادی از رئیس جمهور جو بایدن سبقت داشت، اکنون حداقل یک نظرسنجی نشان می‌دهد که رای دهندگان تقریباً به طور مساوی به نامزدها اعتماد دارند، به طوری که 42% از هریس و 41% از ترامپ حمایت می‌کنند.
دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان مسابقات قهرمانی کافای زیر 17 سال 2024 است که در آن ملی پوشان فوتبال زیر 17 سال افغانستان هم شرکت خواهند کرد. نخستین مسابقه تیم ملی نوجوانان افغانستان روز 19 اگست با تیم ملی قرقیزستان برگزار خواهد شد. همکارم نورانگیز رستم‌زاده در تاجیکستان با هیئت تیم ملی افغانستان زیر 17 سال در مورد انتظارها و آمادگی‌هایشان در شرکت در این مسابقات صحبت کرده است.
یک روز قبل از سبقت تیم ملی پوشان فوتبال زیر 17 ساله افغانستان در دایره مسابقات قهرمانی کاف 2024 که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود، اولین رقیب تیم ملی پوشان افغانستان تیم ملی زیر 17 ساله قرقیزستان است.
صبح وقت بازیکن‌های تیم ملی زیر 17 سال افغانستان با مربیان خود جمع شدند و برای بازی اولشان که فردا است آمادگی میگیرند. تیم ملی پوشان فوتبال زیر 17 سال افغانستان با 23 بازیکن برای شرکت به قهرمانی کاف 2024 آمده است. سلیمان سلیمی منیجر این تیم میگوید که از چند ماه قبل برای این مسابقات تمرین کرده و با آمادگی کامل آمدند.
طبعا همه تیم ها تلاش به این میکنند که یک تیم بهترتر و قویتر ظاهر شوند. تیم افغانستان هم همی خیل کوشش و تلاش به این کردن که از تمام افغانایی که در هر جایی باشن، در خارج از کشور باشن یا در ولایات افغانستان باشن، جمع‌آوری کنند، یک کمپ تمرینی شروع کنند و از بین از او بهترین ها را انتخاب کنند به تیم ملی. ما کاملا به تیم خود باورمند هستیم، ما اعتماد داریم که میفهمیم که ما از این مسابقات دست پر برمیگردیم و بازی اول خود انشالله ما برنده هستیم.
تمام تمرین های پیش از این مسابقات را این تیم نوجوانان افغانستان در شهر کابل انجام دادند. الیاس منوچهری سرمربی تیم میگوید که در صف بازیکن های ملی پوش فوتبال زیر 17 سال افغانستان بر علاوه نوجوانان از داخل افغانستان، از دیگر کشورهای بیرون از افغانستان هم جمع شدند.
مدت بیش از 4 ماه ما قرنطین بودیم، البته تیم ما در افغانستان کابل و از ولایت های مختلف اینا انتخاب شدن و بازیکن های خارجی افغان های مهاجر ما از خارج آمدن در این تیم انتخاب شدن که بسیار یک تیم خوب هستن و آمادگی کامل کامل داشتیم به این بازی ها. ما از انگلند بازیکن داریم، هم مهاجر افغان ماست، و سویدن داریم، از ایران داریم و دیگه از امریکا داریم که مصطفی جان است.
در این دور مسابقات قهرمانی کاف 2024 تیم ملی پوشان فوتبال زیر 17 سال افغانستان با تیم کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان مسابقات را انجام می دهند. الیاس منوچهری سرمربی تیم ملی هدف اساسی از شرکت در این مسابقات را آمادگی برای رقابت های مقدماتی جام ملت های آسیا زیر 17 سال می گوید. او ایلاوه میکند که تیم افغانستان یک تیم خوب است و با یک انگیزه قوی به این مسابقات آمده است و می افزاید که هموطنان زیادشان از طریق اینترنت و سوشال میدیا با پیام هایشان تیم را برای مقام اول تشویق میکنند. نورانگیز رستم‌زاده، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
با این گزارش به ختم برنامه امروز رسیدیم. بینندگان گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. لحظات با همکارانم در رادیو نشراتی خواهند داشت که از طریق تصویر و صدا نشر خواهد شد. تشکر از همراهی شما با برنامه امروز.